بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بحث به تبیین سومین ویژگی متقیان رسید. در این رابطه چند مطلب تا به حال مورد بحث و بررسی قرار گرفته: گستره انفاق و رزق، نقش تربیتی انفاق، اعتدال در انفاق، بینش توحیدی در انفاق. اینا مباحثی بود که قبلا مطرح شد. یکی دیگر از نکاتی که از این آیه قابل استفاده هست و باید مورد بحث قرار بگیرد این که انفاق باید از مال حلال باشه. کجای این آیه دلالت دارد که انفاق باید از مال حلال باشه؟ پاسخ این سوال این است که این نکته رو میشه از رزقناهم استفاده کرد. انفاق از روزی که خدا به انسان داده. خدا هیچ وقت به انسان از حرام روزی مقرر نکرد. به کسی روزی حرام نمیده. روزی که خدا مقرر کرده و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، این رزقی که برای هر موجود و جنبنده ای خداوند متعال مقرر کرده، این رزق رزق حلال هستش. این در روایت از امام باقر علیه السلام اینجور آمده: لیس من نفس الا وقد فرض الله لها رزقها حلالا. خداوند روزی حلال برای هر کسی مقرر کرده. یعتیها فی عافیه، که در به سلامت، یعنی از به عافیت میاد، یعنی از طریق مشروع براش تحقق پیدا میکنه. و عرض لها بالحرام من وجه آخر، یعنی دو راه داره، میتواند از راه حلال باشه، میتواند از راه حرام باشه. فان تناولت من الحرام شیئا قاسها به من الحلال، اگه روزی خودش رفت سراغ حرام، دیگه اون روزی حلاله رو خدا چیکار میکنه؟ قطعش میکنه. رفت دزدی کرد، این دیگه اون روزی حلال از او قطع میشه. من حلال الذی فرض الله له، اون روزی حلالی که خداوند مقرر کرده بود براش، اونو خدا قطعش میکنه. اگه نرسه سراغ حرام، خداوند با همون روزی حلال زندگی او رو تأمین میکنه. یه روایتی هم هست از امیرالمومنین علیه السلام: ان العبد لیحرم نفسه الرزق الحلال بترک صبر ولا یزاد علی ما قدر له. صبر نمیکنه که روزی حلال بهش برسه، ولی بیشتر از اون مقدار هم بهش. کسی که میره دزدی میکنه، دیگه بیشتر از اون که اگر دزدی نمیکرد گیرش نمیاد. در سبب ورود این روایت ابن عبدالحدید نقل در نهج البلاغه میگه که امیرالمومنین علیه السلام میخواست نماز بخونه، مرکبی داشت، مرکب خودش رو داد، یه نفر دم در دید که اونجا ایستاده، فرمود که این افسار مرکب منو بگیر تا من برم نماز بخونم بیام. رفت و حضرت وقتی رفت وارد مسجد شد، یه نگاه کردید، نه بد نیستش، میشه چند درهمی میارزه این بنده خدا این افساره. برد بازار فروخت و رفت، از مرکبرم ولش کرد و رفت. امام از مسجد بیرون آمد، دو درهم تو دستش بود که گرفته بود که این دو درهم رو بده برای این اجرت این بنده خدا که از سرش رو نگه داشته. آمد دید نه هیچ خبری نیست، از اون بنده خدا خبری نیست، از سرم رها شده و ولی کن افسار نداره، بدون دهنه بد شده. امام دو درهم رو داد به یکی از خدمتکاراش، گفتش این فرمود برو یه دهنه بخر، حالا بیاد این اسممون یه دهنه با لازم داره دیگه، به افسری براش تهیه کنیم. رفت و خدمتکار رفت و تو بازار دو درهم. اتفاقا این خدمتکاری که رفتش تو بازار همون دهنه اسب حضرت رو پیدا کرد، با دو درهم هم باز خرید، خدمت حضرت رسید. گفت بله ما رفتیم بازار رو دیدیم که همون دهنه اینجا فروخته و در رفته رفته و آوردن همون دهنه اسب خودمون رو از سر خودمون رو آوردیم. حضرت این روایت رو فرمود، این جمله رو اونجا فرمود، این سبب ورود این روایت اینه. فرمود من میخواستم دو درهم بهش بدم، این خودش رو از اون پول حلال محروم کرد، اون روزی حلال محروم کرد، رفت سراغ با بی صبری، یه کمی صبر میکرد، چند دقیقه صبر میکرد، من میبرم دو درهم بهش میدادم، رفتش مال حروم خوری کرد. باز در روایت دیگری دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این روایت در حدیث معراج میفرماید که من در معراج بر گروهی گذشتم که در برابرشان سفره‌های از گوشت پاکیزه و سفره‌های از گوشت ناپاک بود. اون در عالم معنا این رو دیدم در شب معراج. اینها هم جلوشون یه سفره پهن بود، یه طرفش گوشت لذیذ طیب طاهر پاکیزه بود، یه طرفش گوشت متعفن کثیف ناجور. حالا این گوشت طیب رو گذاشتن کنار، میرفتن از اون گوشت متعفن میخوردن. آخه حرام، حرام همون گوشت متعفنه. کسی اگر کسی بداند باطن حرام چی هست، میگن یکی از اهل معرفت پیش یکی از این سلاطین رفته بوده، شاید ناصرالدین‌شاه بوده، یکی کسی دیگه فضلی‌شاه بوده، دعوتش کرده بوده اونجا برای غذا خوردن، برای مهمونی سر صبح، این سر مجبور بوده دعوت میپذیره، ولی کن خودش یه چیزی دستمادی بسته بود، یه چند تیکه نون چیزی گذاشته توش، سر سفره شاه از اون نونای خودش میخورد. هی اصرار میکنن بهش که آقا بده، بخور بخور. میگه آخر سر که دیگه خیلی اصرار میکنم، میگه چی بخورم؟ دستشو میذاره یه مقدار از اون برنجا برمیده اینجوری میکنه، میگه خون بخورم. یعنی دیگه حالا قدرت اینم داشته که اون باطن رو نمایش بده. یعنی باطن غذای حرام همون خون و کثافت و آلودگی است. میفرماید در شب معراج من دیدم که یک چیزی سر سفره، هم غذای خوب بود هم غذای متعفن. غذای متعفن میخوره، غذای خوب میذاره کنار. از جبرئیل پرسیدم آقا اینا کی هستن، چرا اینجوری میکنن؟ یا قال ها اولائه لذین یاکلون حرام و یدعون الحلال. حلال میذارن، خدا روزی تو بابا از حلال مقرر کرده، چرا میری سراغ حرام؟ به هر حال مما رزقناهم ينفقون، اینو می‌خواستیم ما بگیم که مما رزقناهم ينفقون، این رزقناهم دلالت میکند که باید از طیبات باشه، طیبات باشه یعنی پاکیزه باشه. چیزی که از طیبات دو تا معنا داره که این یه معناش حلاله که حالا عرض کردیم در این زیل این آیه توضیح خواهیم داد، و یکم این که نه تنها حلال باشه، چیزی باشه دوست داشتنی باشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید. میفرماید که ای اهل ایمان، از طیبات کسبتون، از اون طیباتی که از راه کسب به دست آوردید، از طیباتی که از زمین ما برای شما خارج کردیم انفاق کنید. ولا تیمم الخبیث، نرید سراغ اون چیزایی که علاقه بهش ندارید و چیزایی که خوب نیست. میخواید حالا انفاق کنید، میگه چند چیز خوب میدیم، نونای بیات چیزی داریم، نونای بیات چیز داریم، بده حالا بده به فقیر بره، لباس کهنه اگه داریم مثلا بده بهش بره. اینجوری نباشه، آن چیزایی که خودت دوست داری اونها رو بده. ولستم به آخذیه الا تغمزو، اگه باید به خودت بدن قبول نمی کنی مگر اینکه خلاصه چشم پوشی کنی و اغماز کنی. و علم ان الله غنی حمید. خب این طیبات، جمع طیب به معنی پاکیزه است. پاکیزه از نظر روایات دو تا معنا داره. یه معناش همون معنایی است که قبلا گفتیم، یعنی حلال باشه. امام صادق علیه السلام میفرماید کان القوم قد کسبوا مکاسب، مردم یعنی اون اصحاب پیغمبر، اون زمان مردم معاصر پیغمبر کاسب بودن. مکاسب سوء سوء فی الجاهلیه، کسبای حرام داشتن، از راه ربا بود، از راه دیگه چیکارای دیگه بود. فلما اسلما، وقتی اسلام آوردن، ارادو ان یخرجو ها من اموالهم دیت صدق، گفتن همین حالا صدقه میدیم، همین مالایی که از راه ربا گرفتیم، همین مالای حرام رو صدقه میدیم. فعب الله تبارک و تعالی الا ان یخرجو ها من اطیب ما کسبو، خدا نمیگه اینا رو ندید، اینا رو باز تکلیف شرعیتون روش انجام بدید، از اونایی که حلال هست بدید، نه فقط برید توی این که برید سراغ حرام ها، اون حرام ها رو باز تکلیفش رو پیغمبر معین کنه که باز به صاحب خودش بدید یا باید کار دیگه‌اش بکنه اگه مجبور مالک هست. اون چیز من طیبات بدید، از اون یعنی مکاسب سو، از اون کسب هایی که در جاهلیت داشتید و حرام هست اون رو ندید. این یه معنا هستش. معنای دوم طیبات، این معنایی است که الان مورد نظر ما هست، که علاوه بر این که انفاق باید از مال حلال باشه، از طیبات هم باشه. این باز امام صادق علیه السلام نقل میکنه، این چیه شأن نزول دیگه است. یعنی روایت تا به هر دو معنا رسیده، هم باید حلال باشه، هم باید این شرط دومو داشته باشه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا امر بالنخل ان یزکا یجیء قوم بالوان من التمر و هو من اردع التمر یا ادونا، بعد اصلا بدترین نوع خورما رو می آوردن، چون خورما انواع و اقسام خیلی زیادی داره، می رفتن وقتی می خواستن زکات بدن، می رفتن بدترین نوعش رو می آوردن بدن، که بهش می گفتن جعروره یا معافاره، اسمش اینا می بدترین نوع خورما بود. قلیلت اللها عظیمت النبا، گوشش کم بود، چیزش هستش خیلی گنده بود. و کان بعضهم یجیو بها ان تمر جی، اینا عوض این که تمر خرمای خوب بیارن از این خرمه ها می آوردن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تخرسوا هاتین التمرین ولا تجوعوا، از اینا نیارین به شیء، از اینا نمیخواید. و فی ذلک نزل ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، خبیث نیارین تنفقون، ولستم باخذیه لان تغمزو. اگه به خودتون بدن شما نمیگیرید، ولی اغماز انت خود هاتین، اغماز میکنه اگه بخوای همین خرمه ها رو به خودتون بدن، با چشپوشی باز خورده با اغماز باز بگیرید. چند تا نکته در اینجا هست. نکته اول این است که هدف از انفاق، که انشاءالله تو بحث بعدی توضیح خواهیم داد، رهایی از بخله، که قبلا هم گفتیم تربیت میخواد انسان رو بسازه، نمیخواد انسان را رها کند از چیزایی که دوست نداره. دیگه الان نمیتونه نگه تو یخچالش جا نداره، یا مثلا تو کمدش جا نداره لباسا، میخواد بده به انفاق کنه در راه خدا. این برای رها شدن انفاق، میخواد یه چیزی از دل انسان، دل بستگی انسان رو از انسان جدا کنه. نکته دوم که از این آیه استفاده می شود که فرقی نیست که از پول بده یا کالا بده، من ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض. کسب یعنی از راه پول باشه، درآمد کسب باشه، یا نه از گندم باشه، میوه باشه، کالا باشه، مشکلی نداره. نکته دوم این است که وقتی میخواید انفاق بکنید، کرامت اون کسی که بهش انفاق میشه رو باز در نظر بگیرید. اینجوری نکنید آبروی طرف رو ببرید برای اینکه میخواید یه چیز سنار بهش، یا یه جهازی میخواید بهش بدید. اینجوری کرامت طرف در موقع انفاق کردن باید مورد توجه قرار بگیره. باز یه نکته دیگه هستش که لا تیمم الخبیث نه تنها از مال پس ندید، بلکه فکرش هم نکنید. تیمم قصد کردن یعنی فکر این که از مال ردی هم بدید پس هم بدید ندید، به ذهنتون نرسه. و نکته آخرم که تو این آیه هست، و علمو ان الله غنی حمید، بدون خدا احتیاج به شما نداره، شما احتیاج به خدا دارید. این انفاق سبب میشود که چی؟ شما ساخته بشید. بنابراین همونطور که در روایتی که اینجا گفتیم اصل الامور فی الانفاق طلب الحلال، روایت آخری لما ينفق، اصلش اینه که حلال باشه، ولیکن اگه میخواد انسان رو رشد بده باید چی باشه؟ از طیبات هم باشه، یعنی از بهترین ها. اشکالی نداره هر کسی بخواد اون چیزی که نیاز نداره یک کسی دیگه نیاز داره بهش بده، ابداد رو کار خوبیه، ولی که اگه بخواد بسازه، این آدمی نیست که این چیزی که انسان انفاقی که انسان چیزهایی که لازم نداره رو به کسی دیگه، این برای انسان سازندگی نداره، اون تربیت معنوی در صورتی که انسان چیزی که دوست داره بده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اگه بخوای بر خوب سازندگی پیدا کنه، معنویت پیدا کنی، باید چیکار کنی؟ باید خدمت رو عرض کنم که از چیزی که دوست داری بدی، از دل بکنی از اون. خب حالا نکته ای که تو اون جلسه‌ام بعد از جلسه کسی بعضی از دوستان سوال کردن، چرا ترتب پیدا کرده انفاق بر نماز؟ فرمود که الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اول گفت ایمان، يؤمنون بالغيب، بعد فرمود که اقامه نماز، ترتب اقامه نماز به غیب رو قبلا توضیح دادیم، اما ترتب انفاق بر نماز و بلا فاصله بعد از نماز میفرماید چیکار کنه؟ انفاق کنه. اینم خیلی نکته مهمی داره، چرا مترتب شده انفاق بر نماز. اول برای اینکه اهمیت موضوع متوجه بشید، توجه داشته باشید که در چه آیاتی انفاق بر نماز مترتب شده. چند نمونه میاریم. سوره انفال آیه 3، الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینجا مترتب شده خدمتتون عرض کنم انفاق بر نماز. سوره رعد آیه 22، والذین صبروا ابتغاء وجههم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة. باز انفاق مترتب بر نماز شده. آیه 31، قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم. باز ببینیم انفاق چی شده؟ مترتب بر نماز شده. حج آیه 35، الذين مخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يا سوره فاطر آیه 29، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. باز می انفاق چی شده؟ مترتب بر نماز شده. سوره سجده آیه 16، تتجافا جنوبهم، اینا نماز شب، اهل نماز شب هستن، شبها بلند میشن نماز مستحبی میخونن، خوفا و مما رزقناهم ينفقون. میبینید در همه این جاها چیکار شده؟ انفاق با نماز گره خورده. علاوه بر این در 26 آیه از آیات قرآن زکات که تعبیر دیگری از انفاقه، انفاق مستحب و واجب داریم، زکات هم مستحب و واجب داریم که در آینده هم توضیح خواهیم داد. باز زکات مترتب بر نماز شده، با اقامه نماز مرتبط شده. حالا چند تا آیه شو، دو سه آیه شو فقط میگیم، بقیهش خودتون برید ملاحظه کنید. آیه 343 از سوره بقره: و اقیم و صلات و آتو زکات و که عمر را که نماز بخونید و زکات بدید، باز میشه انفاق. در توصیف رهبر جامعه اسلامی امیرالمومنین علیه السلام، آیه درباره امیرالمومنین علیه السلام هست، آیه 55 سوره مائده: عندما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. سوره انبیاء آیه 73: و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. باز اینجا گره خورده. حضرت عیسی در گهواره: انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکاً اینما کن با اوصانی به صلات و زکات. نقطه مقابل توصیف منافقان، نقطه مقابل اون اثبات رو اینجا نفیش. توبه آیه 54: ولا یعتون از صلات الا و هم کسالا. منافقین اینجوری هستن، اگه نمازم میخونن نماز ریاکاری میخونن با حال کسالت. ولا ینفقون الا و هم کارهون، انفاق هم اگه بکنن انفاق مکره میکنن در مقابلش. خب حالا ما نمونه ای گفتیم، حالا میخواییم حکمتش چیه. حکمت ترتب انفاق بر نماز، اولین حکمتی که خیلی حکمت مهمی هست، نقش نماز در زدودن بخل انسان رو سازندگی نماز هست. سوره معارج آیه های 19 تا 23: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. آدمیزاد طبیعتش اینجوریه، حریصه. هلوع رو اینجا، هلوع از مصدر هلع، هلع یعنی شدت حرص و بیشکیبی، که خود قرآن این رو معنا میکنه. حلو یعنی چی؟ یعنی وقتی که ناراحتی به مصیبت دارش میاد جزا و بیتابی میکنه، بیشکیبه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی پولدار میشه حریص، بخیله، نمیده به کسی، نمیده حق بیچاره ها رو نمیده. بعد میفرماد الا المصلین، مگر کسانی که اهل نماز باشن، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونها که دائما نماز رو میخونن، پیوسته نماز میخونن. علی صلات اینجور نیست یه وقت به نماز میخونن یکی وقت نخونن. بعد میفرماید والذین هم فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم، نماز میخونن و حق سائل رو چیکار در اموالشون حق داره. سائل و محروم کسی که درمانده هست، بیچاره هست، یا چیزی درخواست میکند، حق داره. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من الله ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. که میبینید که خدمتتون عرض کنم، آمده گره زده نماز خوندن واقعی رو با چی؟ با انفاق. در واقع یعنی چی؟ خیلی نکته مهمی هست. یعنی جامعه ای که توش فقیر وجود داره نمازاشون نماز نیست. خیلی مهمه. حالا در آینده باز روایتش هم میخونیم. جامعه ای که حق محروم داده نمیشود، اینها نمازاشون قبول نیستش. ببینید روایت چی میگه؟ میفرماید لا یقبل الله، این دومین اثرشه، لا یقبل الله صلاة رجل لا یؤد الزکات حتی یجمعها فإن الله تعالی قد جمعهما فلا تفرقوا بینهما. این آیاتی که خوندیم بین نماز و چی بود؟ زکات، با هم دیگه گره خورده بود. میفرماید این گره زده، این که ترتب پیدا کرده این است که اگر نماز نمازخونهای جامعه مشکلات اقتصادی جامعه خودشون رو حل نکنن، معلوم میشه چی گره نخورده باشه. نماز با زکات میفرماید که این قبول نمیشه. لا یقبل الله صلات رجل لا یؤدی الزکات. ان الزکات امام صادق علیه السلام لیس یحمد بها صاحبها انما هو شیء ظاهر. اون زکات که حق، یعنی زکات واجب، تعریفی نداره، زکات مالش داره میده. انما حقا به آدم دمه و سمیا و هی مسلما. اگه کسی زکات مالشو نداد، الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون، اینجا مشکل پیدا میکنه. اگر کسی زکات داد مسلمان میشه، خونش محفوظ میمونه. ولو لم یؤدها لم تقبل له صلاتون. اگر نماز اگه این زکات واجب رو کسی نداد، این نماز قبول نمیشه. ویل للمشرکین، کیا هستن؟ الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. مشرکین نهایی هستن، نماز نمیخونن، زکات نمیدن و به آخرت کافر، به آخرت هستن. اون وقت اینجا حالا اگر کسی داد، نقش نماز در حل مشکلات اقتصادی اینجا معلوم میشه. لو اخرجن ناس زکات امواله محتاج احد. خیلی مهمه ها برای جوامع اسلامی. اگر کسی حقوق مالی خودشون رو بدن، زکات حالا عرض میکنیم، فقط زکات واجب نیست، حقوق فقرا اگر داده بشه، اینجا هیچ کس محتاج نخواهد موند. ولو امام از امام صادق، ولو ان الناس مفترق رو ولا احتاجو ولا جاؤو ولا عرو الا به ذنوب الاغنیا. اگر مردم گرسنه هستن، اگر مردم برهنه هستن، اگر مردم نیازمند هستن، این با گناهش به گردن چیه؟ اغنیا هست. کتاب من لا یزال الفقیر جلد 2 صفحه 4 حدیث 6. باز امیر المومنین علیه السلام، ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء فما جاء فقیر اما الا بما متع به غنی. هیچ فقیری گرسنه نمونه که حقش توی غنی گرفته. والله تعالی سائلهم عن ذلک. باز میفرماید لو علم الله ان زکات الاغنیا لا تکفی الفقراء لاخرج من غیر زکاتهم ما یقویهم فاذا جاء الفقراء فبظلم الاغنیا. همه این روایات دلالت میکنه به چی؟ یعنی اگر جامعه نماز خون شد، نماز خوندن واقعی ها، نه پیکر نماز، نه ظاهر نماز، جامعه‌ای که نماز واقعی میخونه، این جامعه باست درش فقیر وجود نداشته باشه. اینجا حل، یعنی نقش نماز در حل مشکلات اقتصادی. این که میفرماید که والذین یؤمنون و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم، این سرش اینه. ترتب نماز، ترتب زکات و انفاق بر نماز، برای اینکه اصلا باطن نماز اگر تحقق پیدا کرد، اگر انسان حقیقتا خدا رو پذیرفت، ایاک نعبد و ایاک نستعینش درست بود، باید جامعه اگر نمازخونه واقعی بود، باید حل مشکلات اقتصادی در آن وجود نداشته باشه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.